ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران هستید سلام می کنیم. از هر جایی که صدای ما رو می شنوید در سه‌شنبه شب 11 تیر ماه در مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و تو این برنامه زنده با شما تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب رادیو فردا از صبح تا این لحظه تلاش کردند. با خبرها شروع می‌کنیم و بمونید با ما، بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. حمید فاطمی سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در حالی که ضرب الانجل ارتش مصر همچنان به قوت خود باقی است، مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر بار دیگر تجمع در میدان تحریر قاهره را آغاز کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، به دنبال تظاهرات میلیونی روزهای گذشته، شکاف در هیئت دولت مرسی عمیق‌تر شده و تا به حال 3 تن از سخنگویان دولت از سمت خود استعفا دادند. کابینه مصر به ریاست هشام قندیل نخست وزیر قرار است امروز سه‌شنبه تشکیل جلسه دهد، اما وزیران دفاع و کشور در حمایت از اولتیماتوم ارتش گفتند در این جلسه شرکت نمی کنند. مرسی پیش از نشست هیئت دولت با ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و نخست وزیر مصر مذاکره کرد، اما از محتوای این مذاکرات مطلبی منتشر نشده است. در این حال وزیر دادگستری مصر خبر شبکه العربیه را مبنی بر استعفای هیئت دولت این کشور تکذیب کرد. غلامرضا آقازاده رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران میگوید موضوع هسته‌ای ایران به دقیقه 90 رسیده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقازاده که به مدت 12 سال ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده داشت، گفت موضوع هسته‌ای ایران به دقیقه 90 رسیده است و هم غربی‌ها و هم جمهوری اسلامی باید وارد مذاکرات جدی شوند. آقازاده گفت تقریباً همه مسیرها طی شده و اکنون در دقیقه 90 هر که نفس بیشتری داشته باشد برنده است. وی در این حال گفت نباید رئیس جمهور منتخب را در تنگنا گذاشت تا به طور فوری موضوع هسته‌ای را حل و فصل کند. آقازاده که پس از 4 سال سکوت خبری سخن می گفت، عدم تمایل آیت الله خامنه‌ای را به حل مسئله هسته‌ای رد کرد و گفت مقاطعی بوده است که مسئولان خوب عمل نکردند. بر اساس یک گزارش محرمانه سازمان ملل که روز دوشنبه توسط خبرگزاری رویترز دیده شده، مقصد کشتی ایرانی حامل سلاح که در ماه ژانویه توسط مقامات یمن توقیف شد احتمالاً سومالی بوده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، مقصد سوخت دیزلی که این کشتی حمل می‌کرده سومالی بود و بنابراین موضوع ارسال سلاح‌های این کشتی به همان مقصد را نمی‌توان منتفی دانست. به گفته مقامات یمنی، این کشتی حامل حدود 40 تن جنگ‌افزار بود. کشتی جهان یک توسط مقامات یمنی با همکاری نیروی دریایی آمریکا توقیف شد. به گزارش رویترز، علیرضا میریوسفی، سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل، در واکنش به این خبر هر گونه ارتباط ایران با موضوع تامین سلاح برای گروه الشباب در سودان را مردود دانست و آن را دروغ‌های بی‌پایه و مضحک خواند. 2 شرکت بزرگ کشتیرانی چین اعلام کردند به دلیل تشدید تحریم‌های ایران از روز اول ژوئیه 10 تیر ماه به فعالیت خود در کشور پایان دادند. به گزارش رویترز، 2 شرکت چینی کاسکو و CSCL که فعالیت خود را در ایران متوقف کردند، جزو 10 شرکت برتر کشتیرانی جهان هستند. تحریم‌های جدید آمریکا که کشتیرانی، کشتی‌سازی، انرژی، تسهیلات بندری و مبادلات طلا را در بر می‌گیرد، از روز دوشنبه اول تیر ماه اجرایی شد. رویترز به نقل از کارشناسان کشتیرانی گزارش داده است که با توقف فعالیت شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی، ایران برای واردات خود بیش از پیش به ترابری زمینی متکی می‌شود و این امر موجب افزایش بهای کالاهای وارداتی خواهد شد. یک موشک روسیه حامل 3 ماهواره روز سه‌شنبه لحظاتی پس از پرتاب از پایگاه بایکونور در قزاقستان با خاموش شدن ناگهانی موتورش به زمین افتاد و منفجر شد. موشک موسوم به پروتون M 17 ثانیه پس از پرتاب در فاصله تقریباً 2 کیلومتری محل پرتاب به زمین برخورد کرد و منفجر شد. نظیر این حادثه تابستان پارسال نیز رخ داد و دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه با اعلام اینکه ظرف 1 سال روسیه 10 ماهواره از دست داده است، مسئولان سازمان هوافضای این کشور را توبیخ کرد.
متشکرم حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. سری به سایت ما بزنید و خبرها رو از اونجا هم دنبال کنید. radiofarda.com در ادامه قطع ارتباط دو خط کشتیرانی چینی با ایران با تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران.
واهمه بسیار بسیار زیاد نهادهای مالی و بانک‌های نه تنها غرب بلکه با بانک‌های شرق آسیا و ایران شبکه‌های خرید ایجاد کرده بود برای خریدهای خارجیش.
انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال از خدمات دولتی به دلیل محکومیت سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کریزک.
مرتضوی جهت سیاسی خودش رو عوض کرد و رفت در جناح احمدی نژاد و به همین دلیل حکم انفصال از خدمت رو دادن برای اینکه دست او را از سازمان تامین اجتماعی کوتاه بکنن.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. همطور که توی خبرها هم شنیدید، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر که مخالفانش در روزهای گذشته راه پیمایی گسترده علیه او تدارک دیده بودند، سه‌شنبه 11 تیر ماه ضرب العجدی رو که ارتش برای رسیدن به تفاهم گروه‌ها تعیین کرده بود رد کرد. در مورد آخرین خبرهای مربوط به مصر بشنویم با همکارم بهروز کارونی که این خبرها رو دنبال کرده. برامون بگو بهروز، ضرب العجد از جمله جنبش نافرمانی مصر برای کنارگیری محمد مرسی امروز به پایان میرسه. اولتیماتوم ارتش هم برای دولت فردا اجرا میشه. چه اتفاقایی تو این فاصله افتاده تا این ساعت؟
خب باید منتظر بود در مورد ضرب العجل جنبش تمرد یا نافرمانی مدنی که آیا همونطور که گفته جنبش نافرمانی مدنی سراسر کشور را فرا خواهد گرفت، نه از همین بعد از ظهر امروز یا نه، چون تا زمانی که من به استودیو اومدم هنوز خبری در این رابطه وجود نداشت و همینطور اینکه دولت چه واکنشی از خودش نشون داده. در این حال تظاهر کنندگان همچنان در میدان تحریر قاهره هستند، ضمن اینکه حزب آزادی و عدالت مصر شاخه سیاسی اخوان المسلمین از هواداران خودش خواسته که در مقابل اون چیزی که کودتا نامیده ایستادگی بکنن. در مورد بحث کودتا هم ارتش اعلام کرده که قصد کودتا نداشته و فقط این قصد رو داشته که طرفین وادار بشن که یک راه حلی رو سریعا پیدا بکنن برای پایان بحران. بعد از اون هم جبهه نجات ملی مصر امروز بیانیه داد که اعلام کرد که از کودتا حمایت نمی‌کنه و در این حال بر این گمان نیست که ارتش بخواد کودتا بکنه. بله، و به معنی دخالت در امور سیاسی نمی‌دونه. یه خبری هم بود که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نظامی نوشتش که واحدهای ارتش مصر آماده شدن در صورت درگیری بین هواداران و مخالفان محمد مرسی در خیابان‌های قاهره و شهرهای دیگه مصر مستقر بشن.
دیروز چند تا وزیر استعفا کردن برای همبستگی با مخالفان. تو بدنه دولت چه خبر تازه‌ای وجود داره؟
آخرین خبر شاید استعفای وزیر امور خارجه مصر باشه که استفاده داده، ضمن اینکه اونطور که خبرگزاری ها دادن وزیر دفاع و کشور وزیران دفاع و کشور مصر هم در جلسه امروز هیئت دولت شرکت نکردند. خبری هم بود که گویا هیئت دولت کلا استفاده داده، ولی وزیر دادگستری مصر اعلام کرده که چنین چیزی درست نیست. اینم اشاره بکنم که اون چند وزیری هم که استفاده دادن عضو اخوان مسلمین نیستند و این
حزبی که در واقع پشتیبان آقای مرسی هست
دقیقاً و یا قدرت رو در دست داره. یک بحث دیگه هم که در این رابطه بود این که یه مقام وزارت خارجه بدون اعلام نامش به رویترز گفته دو سخنگوی محمد مرسی استعفا کردن. یه خبر دیگه هم بود که زیاد باز نشده، اینه که رئیس جمهوری مصر با امروز با رئیس ستاد ارتش مصر و همینطور نخست وزیر این کشور دیدار کرده.
از طرفی واکنش‌های جهانی هم شده به نارامی‌های تازه در مصر. چه واکنش‌هایی از چه کشورهایی تا این لحظه انجام گرفته؟
خب یکی این که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت محمد مرسی خواسته تا به تظاهرکنندگان مخالف گوش بده. باراک اوباما هم رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با محمد مرسی تاکید کرده که بحران سیاسی در مصر تنها از طریق مذاکره حل میشه و اشاره هم کرده که آمریکا از هیچ کدوم از طرفین درگیر در یا طرفین بحران در مصر حمایت نخواهد کرد. اما واکنش ایران هم هست که معاون وزیر امور خارجه حسین امیرعبداللهیان از ارتش مصر خواسته تا به رأی مردم این کشور احترام بگذاره و گفته که محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب مردم مصر است. در این حال مسئول دفتر حفاظت منافع ایران در مصر هم با ایسنا صحبت کرده و گفته که برخی مخالفان محمد مرسی خواسته های ضد انقلاب رو پیگیری میکنن.
متشکرم بهروز کارونی، ما رو به روز میکرد در مورد آخرین تحولات مربوط به مصر که در چند روز گذشته نارامی ها در اون شدت گرفته در سالگرد تحلیف و ریاست جمهوری محمد مرسی. اگر با رادیو فردا باشید در ساعت‌های آینده خبرهای بیشتر و تازه‌تر رو در مورد مصر خواهید شنید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دو خط کشتیرانی چینی اعلام کردند که در نتیجه تحریم‌های جدید آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران که از روز دوشنبه اجرایی شده، فعالیت‌های خودشون رو با جمهوری اسلامی ایران قطع کردند. بنابر گزارش‌ها از قول برخی تحلیلگران، به این ترتیب ایران برای ادامه فعالیت‌های تجاری خودش هرچه بیشتر به شرکت‌های پوششی و خطوط انتقال زمینی متکی خواهد شد. در مورد این شرکت‌های پوششی و نحوه انجام این کار از کیان معنوی می‌شنویم.
دو شرکت کشتیرانی چینی که جزو 10 شرکت برتر کشتیرانی جهان هستند، تاکنون علارغم تحریم‌ها با جمهوری اسلامی همکاری می‌کردند. در هفته‌ها و روزهای گذشته شرکت‌های کشتیرانی اورگرین و یانگ مین تایوان و خطوط کشتیرانی پاسیفیک اینترنشنال سنگاپور و دو شرکت کشتیرانی کره جنوبی نیز اعلام کردند دیگر با ایران همکاری نمی‌کنند. بخش عمده صادرات ایران از جمله صادرات مواد غذایی و کالاهای مصرفی از طریق کشتی و از مسیرهایی چون امارات متحده عربی انجام می شود و به گفته تحلیلگران قطع ارتباط فزاینده ایران با خطوط کشتیرانی می تواند همزمان رکود صادرات ایران و در نتیجه بدتر شدن مشکلات اقتصادی ایران را در پی داشته باشد. دور تازه تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران که 6 ماه پیش 13 دی ماه 1391 به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسید، از روز دوشنبه اول ژوئیه 10 تیر ماه اجرایی شد. کشتیرانی، کشتی‌سازی، مدیریت بنادر ایران در کنار بخش انرژی شامل این تحریم هاست. روز دوشنبه همچنین تحریم‌های آمریکا علیه صنایع پتروشیمی، واحد پول ملی و صنایع خودروسازی ایران هم به مرحله اجرا درآمد. این تحریم‌ها در ادامه مجازات‌هایی است که آمریکا پیش از این علیه بانک‌ها و همینطور صادرات نفتی ایران اعمال کرده است. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه اجرای تحریم‌های جدید را گامی اشتباه در زمانی اشتباه توصیف کرد و گفت تحریم‌های بیشتر منجر به پیچیده‌تر شدن وضعیت می‌شود و تغییری در مواضع هسته‌ای ایران نخواهد داد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، تأثیرات تحریم‌های بین‌المللی را چنین ارزیابی می‌کند.
تحریم اقتصادی یک لوکوموتیو بسیار نیرومند است که علیه جمهوری اسلامی به کار افتاده و متوقف کردن این دستگاه سنگین به زمان نیاز دارد. با این حال تردیدی نیست که تداوم و تشدید تحریم ها باعث دلسردی همه کسانی خواهد شد که امیدوار بوده و هستند که با تحول در فضای سیاسی کشور، قدرت های غربی در مورد اعمال فشارهای اقتصادی علیه ایران انعطاف بیشتری از خودشون نشون بدن. این دلسردی میتونه پیامدهای بدی داشته باشه.
فریدون خاوند، بنابر گزارش‌ها با اجرای شدن تحریم‌های جدید، معامله کنندگان بین‌المللی در صورت نقض تحریم‌ها علیه ایران می‌توانند با خطر انزوا روبرو شوند. بنابر متن قوانین تحریمی جدید، افراد و نهادهای تجاری هم که به هر فرد یا مؤسسه‌ای که قبلاً به خاطر ارتباط با ایران تحریم شده کمک مادی کنند، خود شامل تحریم‌های آمریکا خواهند شد. مرداد عمادی، کارشناس اقتصاد، در مورد عوامل تاثیرگذار تحریم‌ها بر تجارت ایران می‌گوید:
دو تا نیرو در حال حاضر روی تجارت خارجی به شدت اثرسازی میکنن. یکی واهمه بسیار بسیار زیاد نهادهای مالی و بانکهای نه تنها غرب بلکه بانکهای غیر غربی، حتی بانکهای شرق آسیا، و اینا شبکههای خرید ایجاد کرده بود برای خریدهای خارجیش. و این شبکه ها از سال پیش هم این بارها گفته شد که اینا شناخته خواهند شد و وقتی شناخته بشن یک به یک اینها بسته خواهند شد و این فشار روی توان ایران اثر خودش را خواهد گذاشت.
مرداد عمادی، کارشناس اقتصاد: بر پایه بسته تحریمی جدید، ارسال فلزهای گرانبها مانند طلا، گرافیت، آلومینیوم، فولاد و غیره و همچنین نرم افزارهای صنعتی به ایران نیز محدود می شود. کارشناسان پیش بینی کردند که این تحریم ها راه معامله پایاپای طلای ترکیه با ایران را که گفته می شود ایران برای دور زدن تحریم ها مبادرت با آن می کند سد خواهد کرد. در ماه‌های گذشته موضوع تجارت طلای ترکیه با ایران یا به بیان دیگر معامله پایاپای طلا با گاز ایران موضوع مورد توجه آمریکا بوده است. سال گذشته پس از آن که اعلام شد ایران بزرگترین وارد کننده طلا از ترکیه بوده و می‌کوشد با انباشت طلا پیامد تحریم‌ها را کاهش دهد، مقامات آمریکایی به ترکیه در خصوص روابط تجاری با ایران هشدار دادند. با این همه برخی مقامات ایران بیشتر از ذخیره کافی طلای ایران سخن گفتند. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، دو سال پیش با بیان اینکه تحریم‌ها زحمت‌های زیادی را درست کرده اما هیچ مشکلی برای روند توسعه کشور ایجاد نکرده گفت ایران برای 15 سال ذخیره طلا دارد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز در اواسط خرداد ماه سال جاری گفت کشور به اندازه 15 سال طلای خود را ذخیره دارد تا بتواند به چالش‌ها پاسخ دهد.
درباره قطع فعالیت‌های دو خط کشتیرانی چینی با جمهوری اسلامی ایران شنیدید بعد از اجرای شدن تحریم‌های جدید آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران. کیان معنوی گزارش می‌داد.
خواستم از مردم مصر تشکر کنم که واقعا از انقلاب خودشون حمایت کردند و دنبال انقلاب خودشون گرفتند برای رسیدن به اهداف خودشون و دموکراسی. رضا هستم از تهران.
سوال من این از آقای خامنه اینه که 34 ساله داریم میگیم مرگ بر امریکا، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل. چی رو ما گرفتیم؟ کشور ایران چی رو گرفته؟ فقط اقتصاد ما فلج شده، مردم ما عقب افتادن، زندانای ما پر شده. چی ببینیم دور من ما رو، ترکیه، کشورهای عربی، کجا رسیدن ما کجا رسیدیم؟ آقای خامنه ای خواهش میکنم اگه قبول ندارین انتخابات بذارین که ببینین هیچ حتی 5% هم شما رأی نمیارین. آقای خامنه ای ضد شما، چرا قبول ندارین آقای خامنه ای؟
آقا به قوه قضاییه ایران و رهبر تبریک میگیم. با گذشت 4 سال از پرونده مرتضوی در رابطه با بازداشتگاه کریزک، بالاخره دستگاه قضایی قاضی مرتضوی را به جریمه‌ای برابر 60 دلار محکوم کرد. واقعا دست مریضات میگیم به این قوه قضاییه و آقای لاریجانی.
اولا به این رئیس جمهور آینه میگم داد ملت برس، به داد ملت برس که سر سفره هیچی ندارد و به سلام من به عوامه هست که این تحریم ها بر دولت اثر ندارد، بر سر ملت اثر دارد، ملت مظلوم است.
جناب آقای تاجزاده فرمودن آزادی زندانی های سیاسی در اختیار آقای روحانی نیست. البته که حق دارن، کاملا درست میگن. برای زندانی کردن این زندانیان سیاسی و قبلی آقایانی مثل حسین شریعت مداری، آقای احمد خاتمی، آقای جنتی و دیگران خون دلها خوردن، عرق جبین ریختن تا اینها رو کردن زندان. حالا اینها رو اگر آزاد بکنن آقای جنتی جوان مرگ میشه، دق میکنه از غصه. حق داره آقای تاجزاده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ساعت 7:18 شب تهران ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو. توی این تلفن هایی که پخش شد چند تا تلفن شنیدید از شنونده های رادیو فردا که واکنش هایی رو نشون داده بودن نسبت به حکمی که سعید مرتضوی بر اساس پرونده کهریزک دریافت کرده. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه 11 تیر ماه در یک خبر نوشت که قضات متهم در پرونده مرگ 3 تن از معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 در بازداشتگاه کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. بنابراین گزارش، سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده به اتهام گزارش خلاف واقع به 200,000 تومان جریمه نقدی هم محکوم شده. خبرگزاری مهر همینطور نوشته که مرتضوی از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی با نظر اکثریت قضات تبرئه شده. تو این خبر کوتاه به احکام دیگه‌ای به جز این 3 مورد اشاره‌ای نشده. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره با شیرین عبادی صحبت کرده، وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل در لندن.
خاک صادره به نظر میرسه که با هیچ یک از موازین حقوقی حتی موازینی که دولت ایران تصدیق کرده سازگار نیست. بر طبق قوانین اعزام متهمین به زندان کهنیزک بر حسب دستور دادستان صورت میگیره. طبق اظهارات افرادی که اعزام شده بودند به کهنیزک، آقای مرتضوی کاملا در جریان امر قرار گرفته بودند، بنابراین نه در افکار عمومی و نه در قوانین ایران که دادستان مسئولیت نهایی کارکنانش رو داره آقای مرتضوی تبرئه نیستند.
خانم عبادی، چرا شما صدور این حکم با توجه به اینکه جزئیات پرونده هم برای همه روشن نیست یه حکم ناعادلانه میدونید؟
آقای مرتضوی در اجرای مستقیم دستور مقامات بالاتر از خود مرتکب این جنایت ها شده، بنابراین خیلی طبیعی است که او را نمیتوانند محاکمه بکنند، زیرا در اون صورت او اسناد و مدارکی که به او دستور داده شده این کارها رو بکنند رو میکنه. یکی از مشکلاتی که در این پرونده هست و اصلا رسیدگی نشده آن است که در صورت مجلس گواهی فوت آقای مرتضوی در آن موقع دستور داده بودند که بنویسید به خاطر بیماری مننژیت اینا فوت کردند، در حالتی که در اثر شکنجه فوت کرده بودند و این ثابت شد.
از طرفی وکلای کسانی که دچار خسارت شدند در جریان ماجرای کهریزک در گفتگویی با خبرگزاری داخلی داشتند، گفتند که از این حکم راضی هستند و تونستن به اون چیزی که میخواستن برسن.
وکلا حسب تصمیم موکلینشون ممکنه خیلی حرفا بزنن، این مسئله دیگریست و ضمناً بایستی به شما بگویم که خسارت دیدگان از کهریزک فقط چند نفری که پرونده نسبت به اونها مفتوح مانده و رسیدگی شده نیست، بسیاری در زندان کهریزک سلامتی خودشون از دست دادن.
خب به این ترتیب با توجه به گفته های شما چه لزومی وجود داشته که به این پرونده اصلا رسیدگی بشه؟
علت این که تا همین اندازه را اجازه دادن که پرونده علیه مرتضوی باز بشود آن است که او جهت سیاسی خودش رو عوض کرد و رفت در جناح احمدی نژاد و به همین دلیل حکم انفصال از خدمت رو دادن برای اینکه دست او را از سازمان تامین اجتماعی کوتاه بکنند و مشاغلش رو بگیرند، ولی که در حقیقت نمیخواستند او رو اذیت بکنند، برای اینکه مدارک کافی داشت که نشان بدهد به دستور مقامات بالاتر این کار رو کرده و اون موقع پای دیگران هم به میان میامد.
از طرفی آقای محمد اسلانی وکیل آقای مرتضوی هم گفته که ما این حکم رو قبول نداریم و به اون اعتراض خواهیم کرد.
خیلی طبیعی است که ایشان چنین حرفی رو بزنند، ولی که یک دادگاه بی‌طرف بایستی به اعمال یک چنین کند.
شما فکر میکنید که اگر ایشون اعتراض بکنن حکم کاهش پیدا میکنه یا این حکم دیگه اتفاقی درش نخواهد افتاد؟
بستگی دارد به این که باد سیاست از کدام جهت بوزد.
شیرین عبادی بود، وکیل دادگستری در لندن. محمد زغامی با او صحبت میکرد در مورد حکمی که گفته میشه قضات متهم در پرونده مرگ 3 تن از معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 در بازداشتگاه کهریزک دریافت کردند. اما یک گزارش دیگه هم بشنویم. در ایران یک هفته بعد از اینکه معاون سابق وزارت نفت از افتتاح نشدن فازهای مختلف میدان گازی پارس جنوبی انتقاد کرد، مدیر عامل پیشین بزرگترین پیمانکار شاغل تو این پروژه ها گفته در شرایط تحریمی فعلی هیچ فازی به تولید کامل گاز نمیرسه. از جمشید زند بیشتر میشنویم.
غلام حسین خاجلی، مدیر عامل سابق شرکت سپانیر، بزرگترین پیمانکار شاغل در پروژه‌های میدان گازی پارس جنوبی می‌گوید برای نجات پارس جنوبی باید تحریم‌ها برداشته شود و در این شرایط هیچ فازی به تولید گاز نمی‌رسد. آقای خواجه‌علی در گفتگویی با خبرگزاری مهر با انتقاد از وزارت نفت تأکید کرده است که میزان اختصاص منابع مالی در 2 سال گذشته تا کنون و حتی قبل از آن مطلوب نبوده است. وی گفته است شرکت ملی نفت باید منابع مالی را زمانی پرداخت می‌کرد که می‌شد کالا و تجهیزات را خریداری کرد. او همچنین درباره 72 ماه شدن توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی گفته است تحریم عامل بسیاری از تأخیرهاست. وقتی نمی‌توان LC گشایش کرد و نقل و انتقال منابع مالی انجام داد، چطور می‌توان یک فاز پارس جنوبی را راه انداخت؟ وی تأکید کرده است که همکنون فازهای جدید هم دچار مشکل هستند، زیرا امکان نقل و انتقالات منابع مالی وجود ندارد. آقای خواجه‌علی همچنین گفته است شرکت ملی نفت ایران به پیمانکاران روپیه هند و یوان چین می‌دهد و این در حالی است که با این نوع ارزها نمی‌توان کالا و تجهیزات وارد فازهای پارس جنوبی کرد. مدیر عامل سابق شرکت سپانیر برخی از اظهار نظرها درباره پارس جنوبی را صرفاً برای حفظ کرسی‌های مدیریت خوانده و گفته است مشکلات فازهای پارس جنوبی را همه مسئولان می‌دانند، اما می‌خواهند این مشکلات را کتمان کنند. هفته گذشته اکبر ترکان معاون سابق وزیر نفت جمهوری اسلامی و یکی از مشاوران کنونی حسن روحانی در مصاحبه با خبرگزاری مهر ضمن انتقاد از افزایش چشمگیر هزینه‌های پارس جنوبی گفت با وجود سرمایه گذاری 46 میلیارد دلاری در 3 سال اخیر حتی یک فاز جدید پارس جنوبی افتتاح نشده است. محمود احمدی نژاد در 19 اسفند ماه 1387 در یک مراسم رسمی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی را به صورت زود هنگام افتتاح کرد، اما از آن تاریخ تا کنون تولید گاز از این دو فاز به ظرفیت نهایی نرسیده است. پس از خروج شرکت‌های غربی از ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا، کار توسعه فازهای میدان گازی پارس جنوبی عمدتاً به شرکت‌های داخلی واگذار شد، اما از آن زمان تا کنون این شرکت‌ها نتوانستند هیچ یک از فازهای پارس جنوبی را به بهره برداری کامل برسانند. این در حالی است که قطر شریک میدان مشترک پارس جنوبی هم‌اکنون روزانه 450 هزار بشکه نفت از لایه نفتی این میدان گازی استخراج می کند که 13 برابر برداشت نفت ایران از این میدان است. قطر همچنین حدود 2.5 برابر ایران از میدان پارس جنوبی گاز برداشت می کند.
و در نهایت بعد از این گزارش جمشید زند بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریدبرز غریب.
در آخرین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال نوجوانان جهان در مکزیک، بامداد امروز تیم ایران در 3 گیم پی در پی رواندا را شکست داد. در پایان دور مقدماتی تیم والیبال نوجوانان ایران با 3 برد و 1 باخت با 8 امتیاز در رتبه دوم گروه C قرار گرفت و طبق جدول مسابقات در مرحله حذفی روز چهارشنبه به مصاف تیم مصر می رود. در رقابت‌های بسکتبال جوانان جهان که در شهر پراگ مرکز جمهوری چک در جریان است، دیشب تیم ایران در مرحله دوم این بازی‌ها 59-68 مغلوب اسپانیا شد. تیم بسکتبال جوانان ایران در مرحله اول 2 باخت مقابل لیتوانی و چک میزبان و 1 پیروزی مقابل آرژانتین به دست آورده بود و در ادامه دور دوم امشب با کانادا مصاف می‌دهد. در 4 روز از رقابت‌های داخل سالن آسیا در کره جنوبی روز سه‌شنبه کاروان ورزشی ایران اولین مدال طلای خود را به دست آورد. در فینال وزن منهای 63 کیلوگرم مویتای مردان وحید شهبازی حریفی از لاوس را شکست داد و نشان طلا گرفت. عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون جهانی کشتی میگوید فیلا آماده تعلیق ماست و بهانه دست آنها ندهیم. دکتر محمد توکل در گفتگو با خبرگزاری ایرنا همچنین گفته بدهی‌های مالی ما به فیلا و اتفاقاتی که در انتخاب لالوویچ به عنوان رئیس فدراسیون جهانی کشتی پیش آمد باعث شد که فیلا روی کشتی ما حساس شود و به دقت کشتی ایران را رصد کند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی پروین به دلیل انتقادهای اخیر از وزارت ورزش و جوانان از لیست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس کنار گذاشته شد. پروین چند روز پیش در ماجرای برکناری محمد رویانیان از سمت مدیرعاملی پرسپولیس از او دفاع کرده بود و در گفتگو با خبرگزاری‌ها خطاب به وزیر ورزش و معاونش گفته بود که آنها باید کنار بروند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از دعوت سپ بلاتر رئیس فیفا به این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی کفاشیان امروز در نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اعلام کرد از بلاتر خواسته تا در اواسط آبان ماه سال جاری برای شرکت در همایش بین‌المللی علم و فوتبال به تهران بیاید. و دیشب در مرحله 1/8 نهایی تنیس زنان ویمبلدون یک شگفتی رقم خورد که طی آن زابین لیزیسکی تنیسباز آلمانی سید شماره 24 زنان موفق شد، سرنا ویلیامز آمریکایی سید شماره 1 و مدافع عنوان قهرمانی را شکست دهد و راهی 1/4 پایانی شود. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه به شما سلام میکنیم. در ساعت 7:30 شب به وقت تهران مجله شامگاهی ما رو میشنوید در سه‌شنبه شب 11 تیر ماه. امیدوارم که همچنان بتونید با رادیو فردا بمونید و همچنان بتونید خبرها و گزارش‌های تازه رو با ما دنبال کنید. در ادامه بعد از خبرهای تازه سری میزنیم به برنامه صدای شما صدای فردا. شاید شما هم یکی از کسانی باشید که صداتون در این برنامه پخش میشه. مینا بهارمست و خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. در حالی که ضرب العجل ارتش مصر همچنان به قوت خود باقی است، مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر بار دیگر تجمع در میدان تحریر قاهره را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری ها به دنبال تظاهرات میلیونی روزهای گذشته، شکاف در هیئت دولت مرسی عمیق‌تر شده است و تا به حال 3 تن از سخنگویان دولت از سمت خود استعفا دادند. کابینه مصر به ریاست هشام قندیل نخست وزیر قرار است امروز تشکیل جلسه دهد، اما وزیران دفاع و کشور در حمایت از اولتیماتوم ارتش گفتند در این جلسه شرکت نمی کنند. مرسی پیش از نشست هیئت دولت با جنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و نخست وزیر مذاکره کرد، اما از محتوای این مذاکرات مطلبی منتشر نشده است. وزیر دادگستری مصر خبر شبکه العربیه مبنی بر استعفای هیئت دولت این کشور را تکذیب کرد. العربیه قبلا گزارش داده بود که تاکنون 11 تن از وزیران کابینه مصر در همبستگی با معترضین از سمت خود استعفا دادند. العربیه از جمله از محمد کامل امر وزیر خارجه و وزیران دادگستری، ارتباطات، گردشگری و محیط زیست نام برده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن و مسکو به طور جدی خواستار برگزاری کنفرانس ژنو 2 در مورد سوریه هستند. جان کری روز سه‌شنبه پس از 90 دقیقه دیدار و گفتگو با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود در حاشیه نشست امنیتی آسیا در برونی گفت آمریکا و روسیه هر دو به طور جدی خواهان برگزاری کنفرانس بین‌المللی در مورد سوریه و تشکیل یک دولت گذار هستند تا خونریزی در سوریه متوقف و تمامیت این کشور حفظ شود. سرگئی لاوروف نیز مذاکراتش با جان کری را بسیار خوب توصیف کرد، اما در مورد آن توضیحی نداد. ادوارد اسنودن افشاگر شنودهای مخفی آمریکا از پناهندگی در روسیه منصرف شد. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت اسنودن پس از اطلاع از شرطهای پوتین از پناهندگی در روسیه منصرف شده است. پوتین گفته بود روسیه به شرطی حاضر است به اسنودن پناهندگی بدهد که او از افشای اطلاعات محرمانه آمریکا خودداری کند. در همین حال هند درخواست پناهندگی اسنودن را رد کرده است. چند کشور اروپایی از جمله آلمان، نروژ، فنلاند و سوئیس نیز اعلام کردند که درخواست پناهندگی را فقط در خاک خود میپذیرند. اسنودن که به دلیل ابطال گذرنامه‌اش توسط دولت آمریکا قادر به سفر نیست و به گفته دولت روسیه از 2 تیر ماه در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد، به گزارش سایت ویکی‌لیکس به طور مکاتبه‌ای از 20 کشور درخواست پناهندگی کرده است. یک موشک روسی حامل 3 ماهواره روز سه‌شنبه لحظاتی پس از پرتاب از پایگاه بایکونور در قزاقستان با خاموش شدن ناگهانی موتورش به زمین افتاد و منفجر شد. موشک موسوم به پروتون ام 17 ثانیه پس از پرتاب در فاصله تقریباً 2 کیلومتری محل پرتاب به زمین برخورد کرد و منفجر شد. نظیر این حادثه تابستان پارسال نیز رخ داد و دمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه با اعلام اینکه ظرف 1 سال روسیه 10 ماهواره را از دست داده است، مسئولان سازمان هوافضای این کشور را توبیخ کرد. و 2 شرکت بزرگ کشتیرانی چین اعلام کردند به دلیل تشدید تحریم‌های ایران از روز اول ژوئیه 10 تیر ماه به فعالیت خود در ایران پایان دادند. به گزارش خبرگزاری رویتر 2 شرکت چینی کاسکو و CSCL که فعالیت خود را در ایران متوقف کرده اند جزو 10 کشور برتر کشتیرانی جهانی هستند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا، اما این برنامه همچنان ادامه داره.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقع بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمی ارز آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعتهای 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
در بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
فراموش نکنید که این برنامه بازپخش میشه از فردا. شما میتونید سریال سی جنجال یک رئیس جمهور رو باز هم از رادیو فردا بشنوید هر شب اگر با وحید پوراستاد همراه بشید. اما صدای شما، صدای فردا، برنامه ثابت سه‌شنبه شب‌های ما هست که هر هفته این موقع پخش میشه و از جمله در این برنامه به بعضی از سوالات شنوندگان ما جواب داده میشه. شما باید با جان خاکساد و آزاده توکلی همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده، تا اگر تلفنی داشتید یا ایمیلی فرستادید به سوالتون جواب داده بشه. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
من هم سلام میکنم به تو جان و به تمام شنوندگان برنامه صدای شما، صدای فردا.
دوستان، در برنامه این هفته تلاش میکنیم که سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما رو مطرح کنیم و تا آنجایی که زمان برنامه اجازه میده به این پیشنهادها، به این سوالها و به این انتقادها پاسخ بدیم. پس برای شنیدن این برنامه با ما بمانید.
صدای شما، صدای فرداست.
در این قسمت از برنامه سه ایمیل رو در رابطه با پارازیت هایی که روی امواج رادیو فردا و یا ماهواره هایی که صدای رادیو فردا رو پخش می کنند انتخاب کردم که اولین ایمیل رو شهروز برامون فرستاده و در ایمیلش نوشته که از امروز ظهر در هرمزگان صداتون قطع و وصل میشه. جان میبینی که دوباره باز هم شهروز ننوشته که روی چه موجی صدای ما رو گوش میکنه.
دقیقاً پاسخ شهروز رو دادی. دوستان، از هر نقطه از ایران که با ما تماس میگیرید در مورد قطع و وصل یا اشکالاتی که روی امواج ما هست، مثلا پخش پارازیت، ساعت پخش رو برای ما حتما بگید و در چه نقطه‌ای به رادیو فردا گوش میکنید و روی چه طول موجی، موج کوتاه، موج متوسط و یا روی ماهواره، و اگر ماهواره است روی چه ماهواره‌ای. اون وقت ما میتونیم که با بخش فنی تماس بگیریم تا راه حلی برای حل این مشکل پیدا کنند.
حسین هم از کاشان برامون نوشته که برنامه‌ای در مورد پارازیت اندازهایی که سر هر کوی و برزنی نصب میکنند و باعث ایجاد انواع بیماری‌های ناگوار در جامعه میشن هم برنامه‌ای بسازید.
البته منظور این شنونده فکر میکنم پارازیت هاییه که روی ماهواره های صدای رادیو فردا رو پخش میکنند میاندازند. البته دوست عزیز، ما نمیدونیم در کدام کوی و برزن دستگاه های پخش پارازیت روی ماهواره نصب کردن. لطف کنید شما به ما اطلاع بدید در ایمیلتون، در پیام تلفنیتون، در اسمس، تا ما بتونیم که درباره این دستگاه های پارازیت انداز روی ماهواره برای شما برنامه ای تهیه کنیم. البته پیشتر در رادیو فردا برنامه ای درباره پارازیت هایی که روی ماهواره ها انداخته میشه و مشکلاتی که از نظر جسمی احتمالاً میان مردم ایجاد میکنه برنامه هایی داشتیم، ولی اگر شما اطلاعاتی درباره این نوع پارازیت اندازها و این دستگاه ها که نصب شدن در نقاط مختلف که این دوست عزیز گفته در کوی و برزن، به ما اطلاع بدید، ما هم برنامه خواهیم ساخت.
شان میلاد هم در ایمیلش دوباره به این موضوع اشاره کرده که لطفاً بیشتر در رابطه با موضوع گسترش پارازیت ها روی برنامه‌های مختلف برای مردم بگید تا مردم بفهمند تا چه حد در حقشون ظلم میشه و نمیتونن آزادانه به رسانه خودشون گوش بدن. در ادامه هم نوشته که قبلاً در منطقه ما با رادیوهای ساده آنالوگ میشد به رادیو فردا گوش داد، اما مدتیه که به دلیل پارازیت فقط با رسیور ماهواره میشه رادیو فردا رو شنید.
آزاده، ما باید به این دوست عزیزم بگیم که نگفته که از چه نقطه از ایران با ما تماس گرفته تا ما بتونیم راه حل همون مشکلی رو که گفتن، پارازیت رو حل بکنیم با بخش فنی. در نقاطی که صدای ما همراه با پارازیت پخش میشه، دوستان در هر نقطه از ایران به سر میبرید، به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم با بخش فنی راه حلی پیدا کنیم. ولی فراموش نکنید که بگید روی موج کوتاه، موج متوسطه و یا ماهواره، و اگر ماهواره کدام ماهواره.
صدای شما صدای فرداست.
میرسیم به ایمیل محمد از مشهد، یکی از شنوندگان وفادار ما. محمد در آخرین ایمیلش نوشته که مدت زمان برنامه صدای شما صدای فردا کمه و در صورت امکان مدت زمان این برنامه را به 20 دقیقه افزایش بدید.
سپاسگزاریم از محمد. این مسئله رو با سردبیر و همینطور مدیر رادیو فردا در میون خواهیم گذاشت تا اگر جدول برنامه‌های رادیو فردا اجازه بدن، مدت زمان برنامه صدای شما صدای فردا رو افزایش بدیم. آزاده، باید به مسئله دیگری که محمد اشاره کرده در ایمیلش به اون هم بپردازیم. محمد در همین ایمیل گفته که من از دوستانم و اطرافیانم بارها شنیدم و میشنوم که میگن که رادیوهای بیگانه فقط و فقط نقاط ضعف ایران رو منعکس میکنن. اگر موافقی آزاده، به صدای شنوندهی که یه همچین گلهی رو با ما مطرح کرده به اون هم در اینجا گوش کنیم.
گوش میکنیم.
خواستم اینو عرض کنم که چرا فقط انتقاد رو از حکومت میشه.
دوست عزیز و دوستان دیگری که این انتقاد رو با ما در میان گذاشتید که چرا کارهای خوب رو ما منعکس نمی کنیم، که البته می کنیم در مواقع بسیاری از سیاست‌هایی که در ایران به کار گرفته میشه و سیاست‌های درستیه، ما برنامه تهیه کردیم و پخشم کردیم. محمد در همون ایمیلش گفته که رادیوهایی مثل رادیو فردا خبرهایی رو منتشر میکنن که توی رسانه‌های جمهوری اسلامی گفته نمیشن و در داخل ایران این نوع خبرها تابو هستند. شما دوستان هم هستین در همین رابطه نظرتون رو با ما در میون بگذارید.
صدای شما صدای فرداست.
پیش از پایان برنامه اگر جان موافق باشی به ایمیل هایی که از دبی به دستمون رسیده اشاره‌ای داشته باشیم. در این ایمیل ها اکثر شنوندگان ازمون خواستن برنامه رو در رابطه با مشکلات اقامت و صدور ویزا برای ایرانیان مقیم دبی تهیه کنیم.
البته این برنامه رو تهیه خواهیم کرد و به زودی از رادیو فردا پخش خواهد شد. این مسئله رو حتما با سردبیر رادیو فردا در میون خواهیم گذاشت. با سپاس از توجه شما. پیش از خداحافظی یک بار دیگر راه‌های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا رو یادآوری می‌کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. ببین آزاده، من آروم گفتم. و آدرس ایمیل ما
صدا@radiofarda.com و فیسبوک صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
البته دوستان در صفحه فیسبوک ما میتونید نظرتون رو، سوالتون رو و یا هر مسئله دیگر رو در رابطه با رادیو فردا مطرح کنید. هم در صفحه فیسبوک به شما پاسخ میدیم و همینطور در برنامه صدای شما صدای فردا.
همینطور میتونید به فایل های صوتی برنامه های قبلی هم گوش بدید.
به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزاده توکلی، ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.